ساعت 21 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. نسرین ستوده از بازداشت 6 تن از بستگان و دوستان خسرو علی کردی در 2 روز اخیر خبر داد. 8 نفر در انفجار بمب در مسجدی در شهر هومس در سوریه کشته شدند. 2 اسرائیلی در حملاتی در شمال اسرائیل کشته شدند. شب بخیر عزیزان. نسرین ستوده وکیل و حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت 6 تن از دوستان و بستگان خسرو علی کردی وکیل جان باخته در 2 روز گذشته خبر داد. نسرین ستوده گفت تاکنون از بستگان آقای علی کردی، جواد، مجتبی، بهروز، احمد و ایرج علی کردی و همچنین احمد و مختار کلمیشی بازداشت شدند. به گفته این فعال حقوق بشر، مقامات قضایی با درخواست وکلا برای بر عهده گرفتن وکالت پرونده افراد بازداشت شده به استناد تبصره ماده 48 جلوگیری می‌کنند. بر مبنای این تبصره در پرونده‌های امنیتی وکیل باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب شود. خسرو علی کردی که وکالت برخی از فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دادخواهان را عهده‌دار بود، چند هفته پیش در دفترش جان باخت و مراسم ترحیمش در شهر مشهد با برخورد خشونت‌بار ماموران انتظامی و بازداشت تعداد زیادی از حاضران روبرو شد. انفجار بمب در مسجدی در منطقه علوی نشین در شهر هومس در سوریه باعث کشته شدن 8 تن و مجروح شدن دست کم 18 نفر شد. این انفجار ظهر روز جمعه و همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد امام علی ابن ابی طالب در محله وادی الذهب در شهر هومس رخ داد. مقامات سوری این رویداد را اقدامی تروریستی توصیف کردند. گروهی به نام انصار السنه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پس از برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه که خود علوی تبار بود، گزارش‌های متعددی از ربایش و قتل اعضای اقلیت مذهبی از جمله همین گروه علوی تبار در سوریه منتشر شده است. و در یک عملیات ترکیبی شامل زیر گرفتن با خودرو و حمله با سلاح سرد در شهر بیت شئان در شمال اسرائیل دست کم 2 شهروند اسرائیلی کشته شدند. پلیس اسرائیل در بیانیه این حمله را تروریستی خوانده و افزوده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که مهاجم ابتدا یک مرد 68 ساله را در شهر بیت شئان زیر گرفته و سپس در اتوبان با چاقو به یک زن جوان حمله کرده. بنابر اعلام سازمان ستاره داوود اسرائیل، هر 2 شخص مورد حمله قرار گرفته جان باختند. در این حمله 2 نفر هم زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید مهاجم که فلسطینی و ساکنان کرانه باختری است، در نهایت با شلیک گلوله یکی از رهگذران زخمی و سپس توسط نیروهای پلیس دستگیر شده. پس از این حمله، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، فرمان عملیات ارتش در روستایی در نزدیکی شهر جنین در کرانه باختری را که مهاجم از آنجاست صادر کرده. یکی از مشاوران رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز یکشنبه در فلوریدا دیدار کنند. ولادیمیر زلنسکی روز جمعه با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با روسیه گفت که درباره مسائل حساس از جمله هر گونه مصالحه درباره قلمرو باید در سطح سران کشورها و رو در رو بحث شود. او روز پنجشنبه هم از گفتگوی 1 ساعته‌اش با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ خبر داده بود. رئیس جمهوری اوکراین با سازنده خواندن این گفتگوها در حساب تلگرامش نوشت در این گفتگو ایده‌های جدیدی درباره جزئیات، قالب‌ها و جدول زمانی دستجابی به صلح واقعی بررسی شده است. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته‌های خود از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری می‌کند، شرطی که پیش از این با مخالفت صریح کیف روبرو بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که اسرائیل سومالیلند، منطقه‌ای جدا شده از کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی مجازیش با رئیس جمهوری سومالیلند گفت همکنون سند شناسایی رسمی سومالیلند را امضا می کند.
I'm signing now as we speak Israel's official recognition of Somaliland.
اسرائیل تنها کشوری در جهان است که تا به حال سومالیلند را به رسمیت شناخته. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سومالیلند اعلام کرد می تواند پناهندگان غزه را بپذیرد. در نخستین واکنش ها مصر، سومالی و ترکیه این اقدام اسرائیل را محکوم کردند. سومالیلند همچنین ابراز تمایل کرده که به توافقنامه های ابراهیم بپیوندد. توافقنامه های ابراهیم مجموعی از توافق هاست که عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و چند کشور عربی را برقرار کرده است. و ما پیشنوید ماه که در فاصله حدود 384 هزار کیلومتری زمین قرار دارد، با تعدیل نوسان محور چرخش زمین به پایداری بیشتر وضعیت آب و هوا کمک می کند و همچنین عامل ایجاد جزر و مد در اقیانوس‌های جهان است. کشورهای مختلف از جمله روسیه، آمریکا و چین سال هاست برای انجام پروژه‌های علمی روی سطح کره ماه با یکدیگر رقابت می کنند و حالا روسیه از قصدش برای ساخت نیروگاه هسته‌ای بر سطح کره ماه خبر داده. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
روسیه اعلام کرده است که در دهه آینده یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه خواهد ساخت تا برق مورد نیاز برنامه فضایی قمری خود و یک ایستگاه تحقیقاتی مشترک با چین را تأمین کند. اقدامی که در بحبوحه رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ برای حضور در تنها قمر طبیعی زمین انجام می شود. روسیه از سال 1961 و پرواز تاریخی یوری گاگارین به فضا همواره خود را یکی از قدرت‌های پیشرو در عرصه فضایی دانسته، اما در سال‌های اخیر از ایالات متحده و به ویژه چین عقب مانده است. این عقب ماندگی در اوت 2023 پررنگ‌تر شد زمانی که مأموریت بدون سرنشین لونا 25 هنگام تلاش برای فرود به سطح ماه برخورد کرد. همزمان ایلان ماسک با دگرگون کردن صنعت پرتاب‌های فضایی حوزه‌ای را متحول کرده که زمانی نقطه قوت روسیه بود. شرکت دولتی فضایی روسیه روسکاسموس اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2036 یک نیروگاه برق روی ماه بسازد و برای اجرای این پروژه با شرکت هوافضای لاووچکین قرارداد امضا کرده است. هرچند روسکاسموس به صراحت نوع نیروگاه را اعلام نکرده، اما حضور شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روس اتم و مؤسسه کورچاتوف، مهمترین مرکز پژوهش هسته‌ای این کشور، نشان می‌دهد که این نیروگاه ماهیتی هسته‌ای خواهد داشت. به گفته روسکاسموس، این نیروگاه برق مورد نیاز ماهنوردها، یک رصدخانه و زیرساخت‌های ایستگاه بین‌المللی تحقیقاتی قمری مشترک روسیه و چین را تأمین خواهد کرد. دمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، پیشتر گفته بود که استقرار یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه و همچنین کاوش سیاره زهره از اهداف اصلی برنامه فضایی روسیه است. روسیه تنها کشوری نیست که چنین برنامه‌ای دارد. ناسا نیز اعلام کرده که قصد دارد تا اوایل سال مالی 2030 یک رآکتور هسته‌ای روی ماه مستقر کند. شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا، در این باره گفته است: ما در رقابت با چین برای رسیدن به ماه هستیم و برای ایجاد پایگاه در آنجا به انرژی نیاز داریم. او افزود که ایالات متحده در این رقابت عقب است و تاکید کرد انرژی برای تداوم حضور انسان روی ماه و در نهایت سفر به مریخ ضروری خواهد بود.
از شاهین بشیری میشنیدیم. و ما بشنوید که روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری روز جمعه اعلام کرد که محمد امین دادوند در هفته دوم لیگ جوانان ایران توانست رکورد دو ضرب نوجوانان جهان رو در دسته 79 کیلوگرم جابجا کنه. به گزارش این فدراسیون، ورزشکار 15 ساله اهل اردبیل با ثبت رکورد 182 کیلوگرم رکورد جهان رو 1 کیلوگرم ارتقا داده. این رکورد جدید در روز دوم از هفته دوم مسابقات لیگ جوانان که در اهواز برگزار می شود ثبت شده. عزیزان، وعده ما 50 دقیقه دیگر.